موضع‌گیری به جد اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در برابر ایران باشه، اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه.
کمی پس از پایان جلسه وزرای خارجه اروپایی، اما محمد جواد ظریف در ایران در گفتگو با نشریه گاردین از کندی اقدامات کشورهای اروپایی برای کمک به تجارت با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام، تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آقای ظریف گفت که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده، اما تاکنون در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات بسیار کند رفتار کرده. پیش از این سخنان وزیر امور خارجه ایران، معاون سیاسی او عباس عراقچی با لحنی تندتر در مورد برجام سخن گفته بود. او هشدار داد اروپایی ها اگر کوتاه بیایند، حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می رود. مرتضی عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی ساکن بریتانیا، اما میگوید نمیتوان همه مسئولیت تأخیر در اجرای سازوکار مالی را بر دوش اتحادیه اروپا گذاشت.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداختهای ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده. وقتی کشور حاضر نیست که عضو به یک سازمانی بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید. اتفاقا یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس‌العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در تهران دیده نشده.
گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما یک غایب بزرگ داشت. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، که برای دیدار با محمد جواد ظریف به تهران آمده بود و بدون برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با همتای ایرانیش به کشورش بازگشت. او اما پس از بازگشت به بریتانیا به ایران هشدار داد که ایران نمیتواند به نقض موارد حقوق بشر از جمله بازداشته به گفته او بی دلیل نازنین زاغری ادامه دهد و گفت این موضوع را برای مقامات ایران روشن کردم که اگر بخواهند از دو تابعیتی ها برای اهرام فشار سیاسی استفاده کنند برایشان پیامد دارد و بریتانیا اجازه نمیدهد چنین چیزی هزینه ای نداشته باشد. از تورج اتابکی میپرسم آیا این لحن سخن گفتن وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا میتواند نشانه ای از بحرانی شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا باشد؟
تمام شواهدی که در دست داریم همه حاکی از اینه که حاکمان جمهوری اسلامی سرخورده از موضع اتحادیه اروپا درباره امکاناتی که قرار بود در اختیار برجام قرار بدن و راهگشایی هایی برای داد و ستد مالی جمهوری اسلامی فراهم کنند، موضعی تندتر گرفتند و به نوعی اولتیماتومی اینجا و آنجا به اتحادیه اروپا رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفرش موضعی به غایت جدی گرفت و تند و به نوعی به ایران گونه ای اخطار کرد که در به روی پاشنه پیشین نخواهد چرخید و ایران باید به همزیستی با جهان تن بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد گونه ای تنش بین اتحادیه اروپا و ایران هستیم که این بستگی داره به موضع‌گیری جمهوری اسلامی که گونه میخواد به این تنش در حقیقت پاسخ بده، آیا عقب نشینی میکنه یا نمیکنه. اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همچنان بر طبل چالش با اتحادیه اروپا و با غرب ادامه بده، مطمئناً تای بسیار پرتنشی رو بین اتحادیه اروپا و ایران باید شاهد باشیم.
مرتضی عمادی اما راه حل همه این تنش‌ها را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌داند، حرکتی که به گفته او می‌تواند همه درهای بسته را به سوی ایران بگشاید.
ما می‌تونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی به صورت دو مرحله‌ای وارد بشه. مرحله اولش که تأسیس خط اعتباری پرداخت‌های مربوط به خرید نفت و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی. چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه، اون بخش رو میشه ظرف مثلا 2 ماه اجرایی و فعال کرد.
پیش از این دیپلمات‌های غربی گفته بودند سازوکار ویژه اروپایی‌ها از روز 4 نوامبر یا 13 آبان به طور نمادین آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش بینی کرده بودند که عملیاتی و اجرایی شدن این سازوکار تا اوایل زمستان طول بکشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اگر براتون ساده تر یا بیشتر برای شما گروهی از شما راحت تره، میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد که از اردیبهشت سال 95 در زندان اوین به سر میبرد، در پی درد شدید در ناحیه شکم روز یک شنبه در بیمارستان طالقانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک روز پس از عمل جراحی به زندان بازگردانده شد. احمد رضا جلالی که سال گذشته تابعیت کشور سوئد را نیز دریافت کرد، به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده، اتهامی که او آن را رد کرده است. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، از او درباره وضعیت همسرش پرسیده است.
مدت ها بود که حدیثا میگفت نیاز به این داره که خارج از اوین تحت درمان قرار بگیره، ولی متاسفانه یک سال بود درخواست داده بود ولی موافقت نشده بود و یک بار هم حتی گفته بودن که با لباس زندان باید بره، ولی احمد رضا گفته بود که چون زندانیان دیگه میتونن بدون لباس برن، بدون لباس زندان، خب این باید شامل همه بشه، به خاطر همین منتظر بود که موافقت بشه، ولی متاسفانه تا یک سال این عمل انجام نشد. که روز جمعه ظهر به خاطر درد شدید در حالت تهوع به بهداری اوین مراجعه کرده و از اونجا به صورت اورژانس احمد رضا رو به بیمارستان طالقانی انتقال داده بودند
و اونجا تحت عمل جراحی قرار گرفتن. ظاهرا درسته؟
بله، یک روز بستری بودن، روز شنبه بستری بودن و یک شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفتش.
الان هنوز بیمارستان هستن یا منتقلشون کردن زندان؟
نه، روز یک شنبه عمل شد و روز دوشنبه انتقال پیدا کردش به اوین، دوباره برگشت به اوین.
یعنی نیاز نبود که بعد از عمل جراحیشون در بیمارستان بیشتر بمونن؟ پزشکا چی گفتن در این باره؟
قرار بود که بیشتر بمونه، ولی خب انقدر فضای اونجا تحت فشار بود، احمد رضا میگفتش که اولی که 3 نفر دائم هر لحظه بالای سر من بودن و از این مسئله من عصبی شده بودم و توی اتاق مبحوث بودم، حتی از زندان هم بدتر بود، یعنی بیمارستان شرایطی که داشتش.
خانم مهرانی، خانواده تونستن با آقای جلالی در بیمارستان ملاقات داشته باشن؟
خانوادهش اجازه نداشتند و بعد از پیگیری هایی که انجام دادند و درخواست کردند از دادیار زندان آقای رستمی درخواست کرده بودند و یک بار تنها بهشون به صورت ملاقات 1 ساعت اجازه داده بودند و حتی درخواست اینو دادن که بعد از عمل دوره نقاهت چند روزی بتونه که مرخصی بگیره بعد از 31 ماه، ولی این اجازه رو ندادن، متاسفانه موافقت نشد.
خانم مهرانی، از حدود 1 سال پیش عکس‌هایی از آقای جلالی منتشر شد که نشون میداد ایشون کاهش وزن شدید داشتن. این کاهش وزن با بیماری اخیری که منجر به عمل جراحی شده ارتباطی داره؟
متاسفانه چون هیچ نوع آزمایشی صورت نگرفته، نمیدونیم دلیلش چی هستش. الان در حال حاضر 54 کیلو وزن داره و بلبلای سفیدش 50% پایین تر از حد نرمال بود، ولی در این مورد هیچ نوع معاینه خارج از بیمارستان صورت نگرفته و هنوز نتایج جراحی نیومده که ببینیم که چه مشکلی دارند.
ایشون با توجه به اینکه خودشون پزشک هستن، با این علائمی که گفتید تشخیصی دادن که مشکل چیه؟ حالا تو تماس‌های تلفنی که با شما دارن؟
دیروز تونستم تماس بگیرم، گفتش که قرار هستش که جواب آزمایش‌های پاتولوژی بیاد، ولی هنوز جوابی نگرفتن.
و آخرین وضعیت پرونده ایشون الان در چه حاله؟ همچنان درخواست اعاده دادرسی ایشون در دیوان عالی کشور مورد موافقت واقع نشده؟
قرار هستش دوباره وکیلشون درخواست اعاده دوباره بدن، امیدواریم که این بار قبول بشه، ولی هیچ نوع تغییری در پرونده احمد رضا صورت نگرفته.
ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد که از اردیبهشت 2 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد، از شوهرش میگفت. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه، همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. سر روی شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من برمیداری، اما این فقط یه خوابه، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم غم میشینه تو هنجره، غم میشینه تو هنجره. همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام. شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خوابه، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم هم میشینه تو پنجره، هم میشینه تو پنجره.
رادیو فرداست که با شماست.
Let's go. هر لحظه این عاشقا تو کل شهر انگوشم آمی کنی این همه جونم رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو پستی این همه جونم رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو پستی مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو بستی این همه جونم رفتی داغونت شدم مجنون و حیرونم این همه هستی رفتی تو آسون همه قرار و رو بستی
پروژکتور فیلم درساش به جشنواره بین‌المللی سینما اروپا رای یافت. در 32مین جشنواره بین‌المللی سینما اروپا که از 16 آبان ماه تا 7 آذر در اسپانیا برگزار می‌شود، فیلم درساش نخستین ساخته پویا بادکوبه در بخش رسمی بین‌الملل به نمایش در می‌آید و برای دریافت جایزه 10000 یورویی با دیگر آثار برگزیده به رقابت می‌پردازد. این فیلم داستان دختر نوجوانی را روایت می‌کند که در زندگی بر سر یک دوراهی قرار گرفته و تصمیم گیری برایش چالش بزرگی است. علی مصفا، شبنم مقدمی، علیرضا آقاخانی و نگار مقدم از جمله بازیگران این فیلم هستند. درساج در جشنواره‌های متعددی به نمایش درآمده و جوایز معتبری از جمله جایزه ویژه هیئت داوران برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره فجر را از آن خود کرده است. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me dream. Dive bar on the east side, where you at? One light at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Just think of the fun things we could do. Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Cause I know that it's delicate.
it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. شامگاه سه‌شنبه انفجار در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل دست کم 50 کشته و 83 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به آیت الله خامنه‌ای یادآور شد که مردم سالاری‌های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت‌آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کنند. خبرگزاری ایلنا از آزادی 12 کارگر از جمع 19 کارگر بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه به قید وثیقه خبر داد، اما دادستان شوش شمار کارگران آزاد شده را 15 نفر اعلام کرده است. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و همچنین منصور غلامی وزیر علوم خبر می‌دهند. مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه ایران در دفاع از محمد جواد ظریف گفت طبق آمار موجود دست کم حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی صورت می‌گیرد. و آخرین خبر این که وعده ما و شما شنوندگان خوبمون 28 دقیقه دیگر با مشروع خبرها خواهد بود، آن هم در مجله شب شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه فرصت داره میمیره، همین الانشم دیره، یه لحظه است فرق باختن تا نباختن. تو میدونی چرا اینجا بازم از تو رو میخوام، تو میشی فرق باختن با نباختن. میخوای واسه تو کی باشم؟ اگه تا آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم، میخوام تا آخرش باشم. یا هیچ کس دیگه، تو قلبت چی بهت میگه؟ همینه فرق موندن با نموندن. نگاه کن من کمم یا تو، به من باشه فقط با تو. تو میشی فرق موندن یا نموندن. میخوای واسه تو کی باشم؟ اگه تا آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم، میخوام تا آخرش باشم.
پلیلیست.
فیلم بوهیمین رپسودی در گیشه قوغا به پا کرد. فیلم زندگی نامه ی گروه بریتانیای کوین با عنوان بوهیمین رپسودی یا حماسه کلی که به تازگی بر پرده سینماها راه پیدا کرده با فروش چشمگیری همراه بوده است. این فیلم که با بازی رامی ملک در نقش فردی مرکوری همراه است، در روز اول اکران در سینماهای آمریکای شمالی 50 میلیون دلار فروش کرد. تنها فیلمی که به روایت زندگی هنرمندان موسیقی می‌پردازد و در روز اول اکران فروشی بیش از بوهیمین رپسودی داشت، فیلم Straight Out of Compton یا مستقیم از کامپتون است که 3 سال پیش اکران شد و درباره زندگی هنرمندان گروه رپ NWA بود. استقبال غیر منتظره از فیلم بوهیمین رپسودی در حالی صورت می‌گیرد که این فیلم پیشتر موفق به جلب نظر مثبت منتقدان سینمایی نشده بود.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
بر رخسار هر خورشیدی بی لبخندت ابری آمد، بی تو در من سروی خم شد، در چشمانم حسری آمد. ای رویای
تکرارم، شعر تلخی در سر دارم. یادت رد شد برگی افتاد از افرایی، ایوان پر شد از تنهایی،
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
زهی الزام هر منکر
تو تا وقت از او سلطان من باشد. اگر هوشیار اگر هستم بگیرد غیر او دستم، وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد. من عهدیست با شادی که شادیان من باشد.
بر روی خط فردا.
چهل سال این اپوزیسیون برای ما ملت ایران چه کار کرده؟ هر کدومشون که میان صحبت کنن فقط از این اتفاقاتی که در این چهل سال در این رژیم منحوس جمهوری اسلامی افتاده تعریف کنن. فلان آخون فلان کار کرد، فلان ملا فلان کار کرد، فلان کس فلان کار کرد، یا از زمان اعلی حضرت محمد رضا یا رضا شاه بزرگ. اینا حتی نتونستن دور هم بشینن یک دفعه واحدی تشکیل بدن بر ضد این رژیم. واقعا باعث تأسفه. و فقط چشم ما به این بازه که صبح که آقای ترامپ میشه ببینیم در توییترش چی نوشته، چه اتفاقی افتاده و یا چه کار میخواد بکنه. اینم شده سرنوشت ما ملت ایران.
آقای علم الهدا در بیانات جدیدشون گفتن که مردم پس از شنیدن اعدام این دوتا مخل اقتصادی به آرامش رسیدن. آقای علم الهدا شما خیلی باهوشتر از آقای خامنه ای و آقای لاریجانی هستین، از شما بعید همچین حرفی زدن. مردم میدونن که این دوتا قربانی بالاییاشون شدن و فقط میخواستن دست بالایی ها رو نشه و حالا فهمیدن که شما اینها رو اعدام کردین برای که به مردم و جامعه یه مقدار آرامش بدید. نه عزیز من، دیگه این مردم گول این چیزا رو نمیخورن. با جمشید بسم الله و مظلومی و سلطان سکه و سلطان پوشک و سلطان توشک اینا گول نمیخورن. تا دیر نشده بیاید استغفار کنید، مملکت رو بدین تحویل، یه انتخابات آزاد برگزار کنید.
صدای شما صدای فرداست.
چشمام به تو میافته، قلبم یه پایین میریزه، تا تو میای همه یه حرفام تو یه نگامه، حسم میگه تو هم منو میخوای، بگو میخوای. میدونم میمونی با من قطعا، دلم میریزه میتپه، قلبم داره واسه تو میزنه کم کم، دارم دیوونه میشم.
Let's do it.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
Done it, sure.